بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در جواز حكم قاضي بعلم شخصي خودش بود، وإنكه آیا میتواند قاضي فصل خصومت کند بدون بیان و یمین بر اساس علم شخصی که به واقع دارد در اون مرافعه یا نه. ابتدا نقل اول رو کردیم و دیروز عرض کردیم گرچه مشهور این است که میتواند، بلکه دعوی اجماع هم شده است، ولی مخالف و مخالف هم صاحب جواهر تنها دو نفر را به عنوان مخالف ذکر کرده است، یکی اسکافی ابن جنید و دیگری ابن حمزه در وسیله، ولی مخالفین بیش از این دو نفر هستند، مخصوصا در حق الله، یعنی در حدود و عباراتی از شیخ در نهایه و مبسوط نقل شد، همچنین محلبی در کافی یه عبارت دیگری هم دیروز فراموش شد اینجا هست. این عبارت دال بر وجود شهرت بر من است. واقعا این باز مسئله است که صاحب این عبارت از کجا این را بوده است. عبارت مرحوم فخر المحققین است در ایزاح الفوائد، شرح قواعد، شرح کتاب پدرش علامه، ایشون در اونجا این عبارت را آورده است، در تقسیم بندی میکنه محکومون به را در بحث حکم به علم اقسامی، به اینکه در هر قسمی از محکومون به فقها در جواز حکم به علم اختلاف کردن، در جلد چهارم از ایزاح الفوائد صفحه 314 چاپ اسماعیلیان، رحمتش بره که تازگی فوت کرد. اونجا دارد تقسیم بندی که میکرد میفرماید و ثالث و هل حدود و تعذیرات التي لا حق فيها لآدمي، حدود و تعذيرات که حقوق الله صرفا، ففيه خلاف والمشهور المانع. عبارت ایشونه که ظاهرش اینه که شهرت در حدود و تعذیراتی که حقوق الله هست، لا حق فيها لآدمي، خواسته با این مثل حد قذف را بیرون کند که فيها حق لآدمي، حدود و تعذیراتی که لا حقه، مثل حد زنا، حد لواط، حد ارتداد و امثال اینها. ففیه خلافون والمشهور و المنع، ایشون به مشهور نسبت داده است منع از جواز حکم به علم، درست عکس اون شهرتی که ادعا شده است در کلمات متأخرین، بلکه دعوی اجماع هم شده است به استثناء یک یا دو نفر، اونم مثل اسکافی و ابن جنید. بنابراین در اقوال ما این چنین قولی را از مرحوم فخر المحققین داریم که این کاشفه از این است که یک شهرتی بوده است بین فقها در این که در رابطه با حدود الهی، حقوق الله، حکم قاضی به علم شخصی خودش ممنوع است. بینات میخواد، شهود اربعه میخواد و امثال اینا، اقرار و چهار بار میخواد در اون موارد زنا و امثال اون. این تتمه‌ای بود نسبت به اقوال. حالا عرض کردیم جهت دوم از بحث، جهت اول در نقل اقوال بود گذشت، جهت دوم در اینکه مقتضای اصل در این مسئله چیست. اتفاقا پشتوانه داشت، چون ما دیدیم در حدود هم شیخ در مبسوط میگفت، هم در نهایه گفت، هم مرحوم حلبی گفت. از این معلوم می شود که اون آقایون دیگه هم که نگفتن موافق با اینا بودن، همه که نگفتن این مطلب رو، همه متعرض نشدن، که غالبا هم شهرت ها و اجماع هایی که صاحب جواهر ادعا می کند و نفی خلاف ها، اینجور مسامحه ها درش زیاده. این یکی از اون موارده که خیلی مشخصه. ایشون اصلا اسمی از نهایه نیورده است، اسمی از شیخ در مقصود نیورده است، فقط ابن حمزه و اسکافی رو گفته است. این خیلی در حقیقت غفلت یا تغافل است. بابا مثل شیخ را ایشون ابن حمزه را از وسیله ذکر میکنه، دعب مرحوم صاحب جواهر اینه، مثل شیخ را که نباید کنار گذاشت. بگه هم در مبسوط این حرف زده، هم در نهایه این حرف زده که نهایه کتاب فتوای ایشون است. از این معلوم میشود که این اجماعی که در این مسئله ادعا کرده است مخصوصا در حقوق الله، بلکه حتی شهرت محل تأمل است. عکسش شاید مشهور است، حق با مرحوم فخرالمحققین است که آدم مدقق و محقق و نزدیکتر هم بوده به اقوال گذشتگان تا مثل صاحب جواهر. و اگر امر دائر بشه بین تخته صاحب جواهر یا فخرالمحققین، قطعاً فخرالمحققین در نقل اقوال، قطعاً فخرالمحققین از این نظر ابعد از خطا است. بعد شواهدم با ایشون دیروز عرض کردیم، ایشون فقط اسکا ابن جنید را که همین همواره هم بوره خارج از فقهای اصلی ما میدونند و متأثر به سنی ها میدونند، بوره ایشون ذکر کرده، اسکا ابن حمزه را ذکر کرده، ولی شیخ را ذکر نکرده، حلبی را ذکر نکرده. معلومه که غفلتی یا تغافلی شده است. نه تنها مشهور نیست، بلکه به احتمال قوی همینجوری که مرحوم محقق فخرالمحققین پسر مرحوم علامه فرموده است در ایضاح، مشهور منع است در حدود، حدودی که لا حق فی حال آدمی، مشهور منع است. بله، چون دو تا سه تا دلیل برش هست. از کردم دیگه، وقتی شیخ قائل باشه، حلبی قائل باشه، شیخ هم محوره، یعنی تمام شاگردان شیخ قطعا تابع شیخ شدن. شیخ کسی بوده که تمام شاگرداش در فتاوا در مدت دو قرن فتاواشون با او یکی بود. پس هم خیلی خب بحث سر اقواله، ما میخوایم اول اقوال ببینیم. پس اینکه یکی بیاد بگه نه اقوال شیخ را که اصلا نادیده گرفته، بعدم خیلی فرق هست بین اینکه ما بگیم فقط ابن جنید و ابن حمزه در وسیله این حرف زده، یا اینکه بگیم شیخ هم گفته، در مقصود گفته، در نهایه گفته کتاب فتوای ایشونه، که قهرن همه یا اکثر شاگردان او باز همین انتخاب اختیار کردن بعد از او. پس بنابراین حق میشه با فخرالمحققین، یعنی حرف فخرالمحققین هم خود حرفش برای ما موضوعیت داره و کاشفیت داره، هم اون شواهدی هم که ما اقامه کردیم باز کاشف از این بود. پس در حدود، انصافا در حدود و حقوق الله، اگر به طور جزم نگوییم که مشهور منع است، همونجوری که مخفف رو فرموده است، قطعا شهرت بر این طرف نبوده. این شهرت عند المتأخرینه، خود صاحب جواهر و صاحب ریاض و این سری. حالا کل حال، حالا این تتمه بحث اقوال بود. حالا بحث دوم ما در این بود که مقتضای اصل چیست. اگر شک کنیم در جواز حکم حاکم، حکم قاضی به علم خودش، و دلیلی بر جواز یا من پیدا نکنیم دلیل خاص، مقتضای اصل اولی چیه؟ اینم بد نیست اینجا در این جهت ثانیه تحریر کنیم تا ببینیم اگر در موارد شک و عدم دلیل مقتضای قاعده چیه. ممکنه به ذهن اینجوری بیاد که اصل لابد جواز حکم به علم، جهت اینکه علم پیدا کرد انسان به چیزی، و قاضی علم پیدا کرد که مثلا این آقا مرتکب این خلاف شده است، سرقت کرده است مثلا، یا زنا کرده است، یا این مال زید است. مقتضای اصل اولی جواز حکم به علم است، بلکه گفته می شود خب علم در اینجور موارد طریق محض، علم طریقی است، علم که در موضوع اون مخالفت عکس نشده، مخالفت سرقت کردن است. علم طریقی است. علم طریقی هم در اصول خوندیم که حجیتش ذاتی است، اصلا قابل رد نیست، پس بنابراین اصل اولی جواز حکم حاکم است به علم خودش، جایی که علم حقیقی داشته باشه. چرا اگه علم نداشته باشه، زن باشه، شک و وهم و زن، اصل عدم حجیتشه. اما علم، اونم علم طریقی، حجیتش ذاتیست، برای اون میتونه حکم کنه بود. پس قائل به من مدعاش و قولش خلاف اصله، بلکه خلاف اون مبنای حجیت ذاتی علمه که توجیهی میخواد، تأویلی میخواد، که شروع نمیشه معنا کنن از حجیت یک قطع طریقی و علم طریقی. اینجا علم حاکم هم طریقه برای او به واقع، پس یک قطع طریقی است که حجیتش ذاتی است. این شبهه‌ای که ممکن است در رابطه با اصل و مطلبی که در رابطه با اصل اولی به ذهن خطور کنه، که همین هم به ذهن خیلی ها خطور کرده در اون بحثای جهت سوم که استدلالات بر جوازه، یکی از ادله این خواهد بود. چه خواهد بود این مطلب؟ در حقیقت مطلب تمامی نیست، بلکه برعکس، اصل اولی اگر ما شک کنیم در جواز حکم حاکم به علم خودش و یا عدم جواز حکمش بر اساس علم خودش، اصل عدم جواز حکم است. برای توضیح اینکه چگونه اصل اولی عدم جواز است نه جواز، ما میبایستی مراد از حکم حاکم یا حکم قاضی را اینجا تشریح کنیم. ببینیم این که میگیم یجوز و یا لا یجوز، این یجوز و حکم الحاکم به دقیقه به چی برمیگرده؟ جواز تکلیفی است یجوز و لا یجوز، جواز وضعی است؟ چون کلمه جواز خیلی جاها اطلاق میشه، معناش هم با در هر موردی فرق کنه. اینجا چی هست در درون این حکم حاکم که بگیم یجوز؟ یجوز 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 تکلیفیه، یجوز وضعیه. در اینجا حکم حاکم در حقیقت مشتمل بر دو نوع حکم، یعنی قاضی وقتی حکم میکنه در اینجا دو نوع حکم داریم، یکیش حکم تکلیفی است و دیگری حکم وضعی. حکم قاضی از این جهت که نافذ است بر متخاصمین، بر مترافعین، اونایی که با هم ترافع کردن مخاصمه کردن، نافذ است و فصل خصومت با او می شود. از این نظر مشتمل بر یک حکم وضعی است و اون حجیت و نفوذ. معنای این که حکم حاکم نافذ است این است که این حکم حجت است، لازم الاجراست و حجت است، که حجیت حکم وضعی است. حکم قاضی حجت است برای فصل خصومت، انی قد جعلته و حاکما، اگر حکم کرد من رد علیه علینا رد الى آخری، نافذ است باستی طرفین اطاعت کنند، عمل کنند، اخذ کنند، رد نکنند. این همون حجیت است، میشه ازش تعبیر کنیم به حجیت قضایی. حکم حاکم یک حجت قضایی است که بر اساس این حجت فصل خصومت میشود، دعوا تمام میشود، طرفین عمل میکنند، اجرا میشود. این حجیت فتوا که میگیم فتوای مفتی حجت است بر مقلدین، میبایستی بهش عمل کنن، الزام آور است برای مقلد، میبایستی تبعیت کنن. این مثل حجیت فتوا یک حکم وضعی، این یه حکم که حکم حاکم مشتمل بر این حکم وضعی است. یه حکم دیگه هم حکم حاکم به علم یا به غیر علم، یک حکم دیگر هم در درون حکم قاضی هست و اون خود تصدی قاضی برای حکم و انشاء حکم. چون خود حکم کردن یه مطلبیست، یه فعلیست، هم اسناد هست، یه چیزی رو اسناد میده، هم انشاء هست، انشاء میکنه، میگه این مال ایست، این مال اوست، ای مثلا زانی است، ای قاتل است، ای برش قصاص هست. خود این حکم به عنوان یک قضیه ای که این انشاء میکنه و اسناد میکنه و متصدی این انشاء و این حکم میشه. اینم برای هر کسی جایز نیست این تصدی، مثلا کسی که اهلیت ندارد برای مثلا مجتهد نیست یا عادل نیست اگر بخواد حکم کند، واقعا نظر از این که میگیم نافذ نیست، میگیم اولا نافذ نیست، حجت نیست بر متخاصمه، ثانیا بر خودش هم حرام است کسی که بدون اهلیت نداره اگر بیاد بگه حکم تو، کار حرام انجام داد، حکم به بدون اهلیت حرام است. در فتواش هم همینجوره، اونجا هم میگیم فتوای کسی که اهلیت ندارد و اعوذ بالله مثلا فاسق است یا مجتهد نیست، هم حجت نیست بر مقلد، هم خود تصدی به افتاء کار حرامی است. من افتاء ولم یکن اهلا، به غیر از غیر راه قرار داده شده از طرف شارع، این فلیت بابا مقعده من النار، اونجا داره تو روایاتش کار حرام انجام داده. خود افتاء تصدی برای افتاء و اسناد ما از غیر این راه به دستش آمده باشه الالله الالشریعه الالدین، خود این اسناد و افتاء هم یکی از محرمات کبیره است. اگر مفتی موضوع این جواز افتاء نباشد، همچنین قاضی، اگر قاضی موضوع جواز حکم و شرایط و اهلیت حکم یا آنچه که موضوع است در کیفیت حکم در یه مسئله ندارد، اگر حکم کند خود این حکم کردنش هم گناه است. مثلا اگر بدون یمین، بدون بینه، بدون علم حکم کند، این حکمش هم حرامه. غیر از این که نافذم نیست، اضافه بر این که نافذ نیست، علاوه بر این که نافذ و حجت نیست، خود حکم کردن او هم کار حرامی کرد. من افتا به غیر، من افتا بدون علم جداره، و من قضا رجلون قضا به غیر حق و فی النار داره دیگه، فهو فی النار خوده بلا علمن، من قضا بلا علمن، نه فقط این حجت نیست، خود قضاوت کردنش یعنی گفتن حکم تو انشاء حکمش هم کار حرامی است، تصدی برای حکم کردنش هم کار حرامی است. پس این هم یه حکم تکلیفی دیگر، این حکم تکلیفی است، یک حرمتی است، البته از محرمات کبیره است، یه حرمتی است برای خود انشاء حکم یا تصدی برای حکم کردن، این هم حکم دیگر. پس در حقیقت حکم قاضی از نظر نفوذش بر دیگران و حل مخاصمه و مرافعه مسئله حجیت رو داریم، حجیت قضایی که حکم وضعی است. از نظر اینکه خود این حکم کردن آیا جایز است، چون اسناد درش هست، انشاء درش هست، تصدی برای این و این انشاء آیا جایز است یا جایز نیست، این اسناد جایز است برای او یا جایز نیست، این هم حکم تکلیفی است. حالا این دو حکم تکلیفی هر دوشون در حقیقت قطع و علم موضوع این دو حکم است، نه طریق. و قطع به این که این سرقت کرده است، به لحاظ متعلقش طریق است که این سرقت کرده است، ولی بحث سر سرقت کردن این اثر سرقت کردن این که نیست، بحث سر این دو حکم است که حالا این قاضی که این طریق پیدا شد، طریق ذاتی برای او که این سرقت کرده است، حالا میخواییم این دو حکم را اینجا بار کنیم، یکی حجیت حکمش بر دیگران، یکی که خودش بتونه بگه حکم تو و این قضیه اسنادی انشائی را انشاء کنه. هر دوی این حکم ها در حقیقت قطع موضوع برای این ترتب این دو حکم، نه طریق. قطع به لحاظ متعلقش طریقه، به لحاظ حکمی که بار می شود بر خود این قطع یا عملی که از قاطع بر اساس اون قطعش میخواد سر بزند، موضوع، نه طریق. ولذا اینجا هم همینجوره، اینجا حجیت حکم قاضی بر مترافعین، قطع قاضی در حقیقت موضوعشه یا حکم قاضی موضوعشه، نه اینکه طریق اینه. ولذا باید ببینیم شارع که این حجیت را قرار داده برای مترافعین چگونه قرار داده، گفته هر حکمی را که قاضی کرد حجته، بر اساس هر منشأی باشه حکم او، هر طریقی باشه، یا تنها حکمی را که بر اساس فلان طریق بینات و ایمان مثلا باشه، تنها او حجته. این دیگه جعل حجیت به دست شارعه. میتونه بگه که هر حکمی را که بر اساس هر طریقی که به دست آورد قاضی حکم کرد، صادر کرد، اون حکم حجته بر شما. میتونه بگه نه، اون حکمی از حاکم حجته بر مترافعین که طریق حاکم به تشخیص مثلا موضوعی که میخواد بهش حکم کنه خصوص قطع باشه نه بینه، یا خصوص بینه باشه نه قطع، یا خصوص یمین باشه یا این دوتا باشه یا اون سه تا باشه، میتونه قید بزنه. چون اینجا بحث سر جعل حجیت حکم کسی است برای دیگری، و جعل حجیت برای دیگری، جعل حجیت حکم کسی و نظر کسی برای دیگری یا انشاء کسی برای دیگری تابع مقدار این حجیت است که جعل قرار داده میشه. ممکنه در موضوعش مطلق حکمی که بر اساس هر طریقی برای او حاصل شده باشه حجیت قرار بده، یا نه بر اساس بعضی از طرق حجیت قرار بده. و چون و اگر شک کردین در یه جایی، اینجا چی جاریست؟ اگر در مورد بینات و ایمان میدونیم اینجا رو قرار داده حجیت رو، بیش از این مقدار اگر شک کردیم، اینجا در حقیقت برگشتش در نسبت به این حکم اول برگشت به شک در جعل حجیت میکنه، که در اصول خوندید که اصل عند الشك في الحجيه عدم الحجيه نه الحجيه، عند الشك در نفوذ حکم کسی بر دیگری یا فتوای کسی بر دیگری اگه شک کردیم اصل عدم حجیت است نه حجیه. پس بنابراین ما نسبت به اون حکم اول که نفوذ و حجیت و الزام آور بودن، الزامی بودن حکم حاکم است برای مترافعین و اجرا و امثال اینها، اگر دلیلی بر اطلاق حجیت به دست نیاوردیم که حکم حاکم بر اساس هر طریقی باشه حجت از بر مترافعین، اگر این اطلاق رو پیدا نکردیم، اگر پیدا کردیم خود این اطلاق دلیل ماست بر حجیت، اگر پیدا نکردیم اصل عملی ما عدم حجیته. اگر ادله ما فقط میگفت جایی که قاضی از راه بینه و یمین به نتیجه برسه اونجا میتونه حکم کنه و این حکم حجته بر مترافعین، اگر دلیل اینجوری گفت، مورد شک را، مورد علم شخصیش را متعرض نبود، نه نفی نه اثبات، اطلاقی به دست نیاوردیم، خب اینجا اگر حاکم بر اساس علم شخصی جای خاص حکم کنه، این حکم او میشه از احکامی که نشک کفی حجیته و عدم حجیته. اتفاقا فقهای ما این مسئله را هم گفتن، هم در قضاوت گفتن، هم در فتوا، هم در باب فتوا این حرف دارن و در قضاوت هم دارن. و اون این که گفتن اگر حاکم، قاضی و در مفتی هم گفتن از راه علوم طبیعی دست نیاورد احکام شرعی ره، در مفتی اینجا هم گفتن از راه علوم غریبه به دست آورد، از رمل و جفر و امثال اینها تونست به یه حکم شرعی ره استنباط کنه در احکام کلی در افتا، یا در قضاوت از باب علوم غریبه تشخیص داد که کی زانیه، کی مثلا سارقه، کی سارق نیست. گفتن اینجا اگر قضاوتم بکنه حکم صادر کنه، این حکم حجت نیست، این حکم در قضاوت حکم قاضی حجت نیست، در افتا هم فتوای این مفتی حجت نیست. هیچ کس هم اونجا اشکال نکرده که این رد و رد قطع طریقی هم که حجیتش ذاتی است، از هر چیزی حاصل بشه، ما در بحث قطع طریقی میگیم از هر چی حاصل شد قطع طریقی حجیتش ذاتی است، یه قابل تخصیص نیست. چرا این اشکال اونجا نشده؟ به همین سبب، به جهت اینکه حجیت و نفوذ حکم قاضی یا فتوای مفتی بر دیگران این یک حکمی است که طریق قاضی یا طریق مفتی موضوع برای این حجیت، اون قطع قاضی برای مقطوع به خودش طریقه، ولی برای حجیت حکمش یا فتواش بر دیگران موضوعه. باید ببینیم این حجیت چه اندازه قرار داده شده، آیا مطلق طریق قاضی را از هر چیزی حاصل بشه، مطلق طریق مفتی را حتی از علوم غریبه حاصل بشه، این را هم موضوع حجیت قرار داده برای دیگران یا نه، اگر نداده دلیل فقط منصرف به قطع حاصل از علوم متعارفه است نه از این علوم غریبه که همچین هم هست. مبنای این تخصیصی استثنایی که زدن اینه که ادله حجیت فتوا، ادله حجیت قضاوت منصرف به علوم، به طرق و راه‌های متعارفه است، راه‌های غیر متعارف مثل جفر و رمل و نمی‌دونم از علوم غریبه رو نمی‌گیره، لااقل از انصراف، اگر نگیم در بعضیاش تسریع شده به این آقا در فتوا مثلا از راه مراجعه به روایات و آیات و طریقه اجتهادی این علوم حاصل بشه برای او، یا صریح در خلافه یا اقلا منصرف، اطلاقی نداره برای او. ولذا حجیت مقداری که قرار داده شده در موارد در این چنین طرق فتوایی یا طرق قضایی بیش از این، لا اقل از این که دلیلی بر حجیت نداریم، وقتی نداشته باشیم اصل عدم حجیت. اجازه بدید من بحث تمام کنم. خب این بحث دوم، خب ما اجازه بدید، خب نیست، نه خیر نیست اینجوری، اجازه بدید این حکم اول حالا تمام بشه بیایم سر حکم دوم، نه خیر اجازه بدید، خب حالا اجازه بدید، لا اله الا، نه خیر نیست، عرض میکنم نیست، چون ممکن عزیز من سبب مشکل نیست اینجوری، نه خیر نیست، ممکنه به اون ممکنه به مفتی گفته بشه تو میتونی فتوا بدی یا اسناد بدی ولی این اسنادت برای دیگران حجت نیست، جواز اسناد داری ولی دیگر این ملازمه عقلی است، ملازمه عقلی است، میگم ملازمه عقلی است، این ملازمه که ادعا میکنی عقلی است یا از یه دلیلی استفاده کرد؟ لا اله الا الله. بابا مگر نمیشه بگیم، مگر ما نمیگیم در همون جا میگیم مجتهد وقتی از راه علوم غیر متعارف به یک قطعی رسید برای خودش حجته، به دردش میخوره ولی برای دیگران حجت نیست، اسنادم میتونه بده ولی این اسنادش برای دیگری حجت نیست، ملازمه عقلی نیست بین جواز اسناد، چرا افتا ممکنه بتونه بده ولی این افتا حجت نیست، نخیر نخیر ملازمه ندارد، هیچ ملازمه عقلی ندارد، مگه دلیل بیاد، یه دلیلی داشته باشیم که این پس شد دلالت لفظی، لغویت هم دلیل لفظی است، یه دلالت یه اطلاقی در دلیل افتاء شما تمسک کردید اون شد باز دلیل لفظی، باز خارج شد از بحث، مثل همون اطلاق و عموم شد، و الا هیچ گونه ملازمه عقلی نیست بین اینکه من بتونم تکلیفا بتونم اسناد بدم ولی این اسناد من حجت نیست برای دیگری، خیلی روشنه، همه جا اینجوره که انسان میتونه به یه چیزی رو اسناد بده اگر گفتیم حرمت اسناد رفع میشه و موضوعش واقعه که اونم نیست، البته اگر هم کسی بگه اوره در این حال جواز اسناد و ارتفاع حرمت اسناد مستلزم حجیت نیست به هیچ وجه عقلا، اگر از دلیل استفاده کنیم شد دلیل بر حجیت، اینکه برگشت مثل اطلاق شد، پس بنابراین حجیت و نفوذ که اون حکم وضعی است، حکم اول حکم قاضی است، این حکم بدون شک طریق و قطع قاضی درش موضوع است، اگر جایی شک کردیم که آیا این مورد را گرفته دلیل حجیت و نفوذ و وجوب متابعت مثلا حکم قاضی را یا نگرفته، اگر دلیل لفظی از اطلاق یا دلالت به قول ایشون التزامی لغوی عرفی نباشه، اصل عملی عدم حجیت است، چون داخل میشه در اون کبرای شک در حجیت، و خوندید که اصل در شک در حجیت عدم حجیت، این حکم اول روشنه، میم سر حکم دوم. عزیز ما بحث سر فرض است که دلیل نداشته باشیم شک، میگیم جهت دوم بحث اینه که اندل شک، یه دفعه دلیل داریم که ما نحن هر جا بعدن ادله رو خواهیم گفت، هر جا دلیل تمام شد که ما که عکس میکنیم، میخوایم ببینیم اصل اولی چیست، اصل عملی چیست، عند الشک و عدم دلیل، نه دلیل خاص، نه اطلاق، نه عموم، ما باشیم و اینکه شک بکنیم آیا حکم قاضی به علم خودش نافذ است یا نافذ نیست، هیچ اطلاقی هم نداشته باشیم، اصل عملی چیه؟ خب این شد دلیل، اگه ما دلیل نداشتیم شو یه دلیل از ادله نفی بیانات می‌خواستید یه دلیل، این شد دلیل، حالا ما نه دلیل لبی داشتیم نه دلیل لفظی، می‌خوام ببینیم حکم اصل، شما دید در بحث اصول خوندید دیگه، ما خب بدون شک روایات حجت، ظهورات حجت، ولی آقایون بحث میکنن اگر شک بکنیم در اینکه یه چیزی حجت یا حجت نیست، اصل چیه؟ میگن اصل عدم حجته، میتونه اونجا بپریش میگه آقا چرا اصل عدم حجته، ظهورات حجت، روایات حجت، میگه من دارم بحث اصل عملی میکنم، میگه من دارم بحث اصل عملی میکنم، ما هم در این جهت بحث اصل عملی میکنیم که اگر دلیلی نداشتیم بر حجیت علم قاضی و علم شخصی قاضی برای جواز حکمش، مقتضای اصل عملی چیست؟ پس کدوم حصر رو حصر نگفتیم؟ ما که نگفتیم، اگر اینجور، اگر دارم میگم
من میگم اگر دلیل ما فقط بینات و ایمان رو گرفت، اینجا رو نگرفت، حکم چیه؟ حکم اصل عملی چیه؟ حکم عقل چیه؟ میگیم حکم عقل اینجا عدم جوازه به معنای عدم حجیته، چون این برگشتش به شک در حجیته. شک در حجیت هم آقایون در بحث اصول مفصل مرحوم شیخ و دیگران تنقیح کردن، اثبات کردن که هر جا شما شک در حجیت داشتید دلیلی بر حجیت نداشتید، حتی اطلاق، اطلاق هم دلیلی اگر داشته باشید، دلیلی نداشتید، نه لبی نه لفظی بر حجیت، اگر شک کردید مقتضای اصل اولی عدم حجیته، یعنی عدم نفوذه. این یک مطلب ما اینو می‌خوایم بگیم. ما دلیل داریم، ما خودمون شاید بگیم دلیل داریم، از این اصل دست می‌کشیم به خاطر دلیل، اون دلیل میشه وارده بر این اصل. عین بحث در حجج و امارات، اونجا بعد که شیخ اول این اصل ملقح می‌فرماید، بعد میاد میگه یکی یکی دلیل اقامه می‌کنه. در ظهورات دلیل هست، پس این اصل عقلی رفع میشه. در خبر واحد دلیل هست، این اصل عقلی رفع میشه. در خیلی از چیزا استصحاب دلیل هست، اصل عدم حجیت رفع میشه و هکذا مرتفع میشه. بنابراین ما اینجا در این جهت ثانیه میخواییم ببینیم مقتضای اصل عملی اولی چیست. اگر دلیل لفظی نداشتیم یا دلیل لبی، بالاخره دلیل اجتهادی اگر نداشتیم بر حجیت و جواز، اصل اولی چی اقتضا میکنه؟ اصل عملی اولی، خب اینجا گفته شد که نه، خب اصل عملی جوازه، بگیم نه اصل اولی جواز نیست، چون این جواز حکم حاکم برمیگرده به دو حکم، یکی حجیت حکمش بر اساس علمش برای دیگری، این که شک در حجیت اصل در اندش شک در حجیت عدم الحجیت، این روشن. میایم سر حکم دوم، این که خودش میتونه حکم کنه جواز تکلیفی ان یحکم یا نمیتونه، این چه حکمی است؟ این حکم قطع قاضی درش طریق یا موضوع. خیال شاد بشه که اینجا دیگه قطع قاضی نسبت به این که خودش بتونه حکم کنه، این دیگه حکم خودشه، حکم دیگری نیست، حکم تکلیفی هم هست، این دیگه طریقه نه موضوع. با اینکه صحیح اینه که اینجا هم باز علم قاضی و طریق قاضی برای جواز حکم، جواز تکلیفیه که خودش حکم کنه، باز موضوعه نه طریق. به جهت اینکه این همون بحث است که در باب اسناد هم دارن آقایون، خوب در اصول باز بحث شده اونجا. قطع طریق به متعلق خودش هست که مقطوعه. اگر یک اثری بار بر متعلق باشه، مثلا قطع پیدا کرد که این آقا دو سارق است یا زانی است، زانی بودنش معناش صدور معصیت از او، پس فاسق است. یک اثر بار بر فسق، اونی که شهادتش قبول نیست، اقتدابش جایز نیست، مثلا امر به معروف و نهی از منکرش، مثلا نهی از منکرش لازمه، اینا که بار بر واقع فاسقه. قطع هم برای فسق طریقه که مقطوعون بهش قطعه، هم برای آثاری که بار بر این مقطوعون به به وجود واقعیشه، هر اثری بار بر مقطوعون به به وجود واقعیش باشه، قطع طریقه برای اون، چون برای موضوعش طریقه که متعلق قطعه، و قطع نسبت به متعلق خودش خوندید محال موضوع بشه، طریقه همیشه به متعلق خودش. اگر یک اثری از آثار شرعی تمام موضوعش اون مقطوعون به بود، مقطوعون به واقعی بود، به وجود واقعیش موضوع بود، نسبت به اون آثار شرعی هم طریقه، مثل همین عدم جواز اعتمام به او، نمیتونه اونو بذاره جلو پشتش نماز بکنه چون قد داره فاسقه مثلا و هکذا. ولی بعضی از احکام از آثار هست که این آثار چه تکلیفی چه وضعی، بار بر واقع نیست، بر مقطوعون به نیست، بار بر احراز مقطوعون به، مقطوعون به به وجود واقعیش یا اصلا موضوع نیست، یا اگر هست جزء الموضوع تمام الموضوع نیست، بلکه احراز هم دخیله، یعنی داخل جزء موضوع اقلا یا تمام الموضوع. این بحثی که گفتن در باب اقتدا، اونجا اینجور گفتن، قول یه قول مشهور در باب اقتدا اینه که علم به عدالت، احراز عدالت موضوع جواز اقتدا نه واقع. ولذا اگر با کسی نماز خوند به احراز با قطع به اینکه این عادل است یا بینه اقامه شد که عادل است، بعد انکشف بر اینکه این آقا فاسق است، بلکه در بعضی روایات هست انکشف انه یهودی و اصلا مسلمون نیست، میگن نمازش صحیحه، چون موضوع احرازه نه واقع، و این اون وقتی که نماز خوند احراز رو داشت. این جور جاها که احراز نه واقع، نه اون موضوع واقعی موضوع حکم است، بلکه احراز اون موضوع واقعی موضوع حکم است، اینم دو قسم است. خوندید در کفایه، گاهی احراز تمام الموضوع، واقع هیچ دخلی نداره، ولی اگر انکشاف خلاف هم شد اون عمل صحیحه که انجام گرفته، مثل این مسئله نماز. بعضی جاها واقع جزء الموضوع، احراز هم جزء دیگر، که اگر انکشاف خلاف شد، جایی کشف خلاف شد، عرض خدمت شما اونجا عمل هم میبایستی اعاده بشه، چون درست احراز بوده ولی محرز نبوده، محرز هم جزء موضوعه، هر دو شرطه. شاید در باب عدالت در طلاق اینجوری باشه، در طلاقی که شاهده هم عدالت واقعی شرط باشه هم احراز شرط باشه، که اگر بعد منکشف شد که این عادل نبوده شاهد، اون دو شاهده در طلاق، باز طلاق باطله. احراز در زمان طلاق کافی نیست، واقع هم باستی باشه، احراز هم باستی باشه. و اگر واقع هم باشه احراز نباشه بازم کافی نیست، واقعا اون دو نفر شاهد عادل باشن ولی احراز نبوده در حین طلاق، اگر گفتیم احراز در اونجا شرطه، بازم ینکشف الخلاف. پس بنابراین جایی که احراز موضوع قرار میگیره، یه وقت احراز تمام الموضوعه، یه وقت جزء الموضوعه، واقع هم جزء دیگرشه. اینا هر دو صورت، چه احراز تمام الموضوع باشه چه احراز جزء الموضوع باشه، این احراز میشه موضوع اون حکم، میشه قطع موضوعی در حقیقت، شد قطع و طریق موضوع برای این اثر دیگر که داره بار میکنه شاره این اثر رو. اینجا باز وقتی موضوعی شد، هر قطع موضوعی در حقیقت موضوع جعل دیگه، موضوع یک حکمیست، امرش به دست اون جائله. یه دفعه مطلق طریق رو موضوع قرار میده، یه دفعه طریق خاص رو موضوع قرار میده، دیگه این موضوعیت، این دیگه منافات با حجیت ذاتی و طریقیت نداره، چون این قطع اینجا موضوعیست نه طریقی. جواز حکم، جواز افتاء، جواز اسناد از این قبیله، مخصوصا افتاء و قضاوت، یعنی از ادله و روایات استفاده شده که قضاوت موضوعش تنها واقع نیست، احراز واقع درش دخیله، حالا یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع. ولذا رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فی النار، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فی النار، چون لا یعلم احراز شرطه. در افتاء هم همینجوره، اتفاقا یه مفتی که بدون علم فتوا بده ولی فتواش اتفاقا مطابق فتوای واقعی صحیح درست در بیاد، این بالاخره کار گناه کرده، با اینکه واقع را اینجا از یه دید دیگری واقع بینانه، این واقع را و این گناهش از باب تجری هم نیست، گناه معصیتی کرده، یعنی واقعا از روایت استفاده میشه که خود این کار گناهه. علم شرط در جواز افتاء، نه اینکه چون نمیدونسته تجری کرده، مثلا اینا تجریه در، چون تجری در مورد شک هم صرف میکنه و ندانستن، اینجوری نیست که یک حرمت تجری شکی کرده، بلکه یک کار معصیتی کرده حقیقتا، به جهت اینکه در جواز افتاء اخذ شده علم به واقع، احراز واقع، در جواز قضاوت تصدی به قضاوت هم همینجوری. خب پس شد قطع موضوع در حقیقت، حتی برای جواز حکم قاضی به عنوان قضاوت یا حکم مفتی به عنوان فتوا، در این هم طریق قاضی به اون واقعی که مترافع متخاصمه این هست، مثلا مرافعه دارن میکنن، طریق او و علم او به او شد موضوع. وقتی موضوع شد، یعنی این جواز امرش به دست شارعه که اون این اثر جواز افتاء، جواز حکم، جواز قضاوت میخواد بار کنه که حکم تکلیفی است. باید ببینیم دلیل این جواز چه اندازه گفته ای آقای قاضی، تو هر جا به واقع رسیدی میتونی قضاوت کنی؟ معناش اینه که کل طریق له الی الواقع را کافی دونسته برای موضوع، دونسته برای جواز قضاوت. یه جایی میگه نه، تو از هر طریق به واقع رسیدی نمیتونی قضاوت کنی، اگر طریق تو مثلا فلان علم غریبه بود نمیتونی قضاوت کنی، نباسته اگه قضیه تو حکم تو کار حرام کردی، خود افتات هم حرام. اگر از غیر بینات این کار میتونه بکنه، حالا کرده یا نکرده این ادله اثباتی است که عرض کردم، جهت سوم، جهت آینده است. در اینجا بحث در اینه که اگر موضوعی شد، پس شارع میتواند، حالا که موضوعی شد شارع میتواند سعه و زیق را در این موضوع اخذ کند، و اگر موضوع را مزیق کرد، گفت تنها راهی که از فلان دلیل باشه که میتوانی حکم کنی، این در حقیقت رد از قطع طریقی نکرده است، چون این اثر قطع موضوعی است. حکم دوم هم مثل حجیت حکمی است که طریق قاضی موضوع است برای او. پس بنابراین توهم این که اگر هر آینه بگوییم حکم قاضی به علم خودش جایز نیست، این رد از علم طریقی است، این توهم باطله، رد از حکم طریقی، از قطع طریقی نیست، چون جواز حکم قاضی به علم خودش برگشته به این دو حکم میکنه، یکیش حکم وضعی است، حجیت و نفوذ بر دیگرانه،
یکی هم حکم تکلیفی است که جواز خود قضاوته. هر دو این حکم طریق قاضی به واقع و اون واقع مترافع فی موضوع برای این دو حکمه، امر قطع موضوعی هم به دست شارعه. پس اگر ما در یه جایی دلیل پیدا کردیم بر اینکه شارع اجازه داده این حکم رو بکنه بر اساس علم خودش، خب حجت هم هست بر دیگران، حالا یا به ملازمه یا به اطلاق یا به هر چیزی به دلیل خاص، اینجا این دو حکم حجیت و جواز قضاوت و حکم رو بار میکنیم چون موضوع این دو حکم احراز شده از نظر شرعی ثابت شده. اگر یه جایی ادله ما قاصر بود حتی در حد اطلاق دلالت التزامی عرفی هیچی نبود که بتونیم ثابت کنیم حجیت این را یا بتونیم ثابت کنیم جواز حکم را، خود حکم تو گفتن را در اینجا، بلکه آنچه که قدر متیقن بود مثلا اگر اینجوری شد میشه یا نمیشه این بحث بعد دیگه اینجا نکشیدیم بحث داره. اگر این چنین شد بس مفصل بعد میاد، اگر این چنین شد در هر مقداری که ثابت شد اینکه طریق این قاضی موضوع برای جواز حکم است و حجیت و نفوذ بر متخاصمین و دیگران است، هر جا ثابت نشد اصل عدمه، در حقیقت اصل عدم حجیت است، اصل حرمت اسناد حکم است، چون ما اونجا هم داریم یه عموماتی، البته در حکم تکلیفی ممکنه بگید اصل براءت است، ولی اونجا اینکه بگیم اصل براءت است چون عمومات اسناد چیزی که لا یعلم اسناد لا یعلم انه من الدین یا اصل حکم، اصل اینکه کسی تصدی قضاوت کند بدون نسب و بدون شمول ادله قضاوت تجویز قضاوت، اصل حرمت اونه. اگه اون عمومات را قبول بکنیم اصل میشه حرمت در حقیقت در اونجا، هم تا ثابت نشه جواز افتا تصدیه به افتا یا جواز تصدیه به قضاوت باز اصل میشه عدم جواز. پس بنابراین و اگر نه اون عمومات نداشته باشیم از نظر تکلیفی تازه میشه براءت از اسناد جواز اسناد جواز بالاخره. و آنچه که مهمه از این دو حکم اون حکم دومه، آنچه که مهمه از این دو حکم یکی تکلیفی یکی وضعی در مسئله حل یجوز و حکم الحاکم به علم قاضی به علم شخصی، مقصود مهم ما این حجیت و نفوذ الزامی بودن بر مترافعین و حل مخاصمه است، اما بر خودش بتونه تکلیفا بگه حکم تو این حکم تو نافذ نباشه، این خارج از بحث مهم قضایی است، این به درد خودش میخوره. آنچه که مهمه اون حکم اوله که حجیت باشه و نفوذ بر دیگران، اون خیلی روشنه به اینکه قطع طریق برای اون نیست، قطع قاضی موضوع برای اونه برای حجیته، و عند عدم دلیل بر این عموم موضوعیت اصل عملی و عقلی عدم حجیت است. پس ما میبایستی از این بر اساس این آنچه که اینجا گفته شد میبایستی در جهت سوم که بحث ادله است، ادله مثبت و نافی، در حقیقت مثبت نیاز دارد که برود دنبال دلیل بر حجیت قضاوت قاضی بر اساس علم خودش علم شخصی خودش بر متخاصمه این، یعنی مثبت میبایستی دلیل رو ثابت کنه ولو به اطلاق ولو به دلالت التزامی و عرفی، مثلا اگر دلیل رو نتوانست اقامه کند اطلاق حتی اطلاقی را فضلا از روایت خاصه ای بر جواز از اطلاقات و دلالات التزامی و امثال اینا هیچ چیز نتونست اثبات کنه، اصل اولی عدم حجیت نه حجیت و عدم نفوذ نه نفوذ، هیچ منافاتی هم با قطع با حجیت ذاتی قطع و این حرفا ندارد، چون حجیت ذاتی قطع به لحاظ مقطوع به خودشه نه به لحاظ این اثر که عبارت باشد از حجیت و نفوذ بر دیگران. این حاصل بحث در جهت دوم. عمده جهت سومه که حالا ببینیم آیا واقعا از ادله خاصه یا اطلاقات و عمومات قضاوت میتوانیم ما یه دلیلی بر عموم نفوذ حکم قاضی در بر اساس علم خودش پیدا کنیم که این چنین حکمی هم باز حجتون نافذون علی المترافعین و بر دیگران یا نه. ضمن این که مشخص شد که آنچه مهمه در این بحث هم هست همین مسئله نفوذ و حجیت حکم قاضی است، این که میگیم هل یجوز حکم الحاق قاضی به علمه، یعنی آیا این چنین حکمی حجت است نافذ است این جواز، گرچه ممکنه ازش اون جواز تکلیفی و عدم جواز و حرمت تکلیفی باشد، ولی اون بیشتر منظور نیست، اون فعلا منظور نیست اینجا در حقیقت، چون حکم خود قاضی است. آنچه که مهم است در باب قضاوت نفوذ قضاوته، حجیت قضایی حکم قاضی است، حکم دادگاهه، که این حکمی که صادر کرده نافذ است این حکم نافذ نیست حجت نیست، که این هم خیلی روشن از شک در این به معنای شک در حجیت است و اصل عند الشک فی الحجیه مگر یقوم الدلیل عدم حجیت است. الحمدلله رب العالمین.